همیشه دعا کنین که چشمانی داشته باشین که بهترین ها را در آدم ها ببینه، قلبی که خطا کارترین ها را ببخشه، ذهنی که بدی ها را فراموش کنه و روحی که هیچ وقت ایمانش به خدا را از دست نده. مطمئن باشین که به آرامش کامل میرسین. گفتن که سلام خدمت شما، لطفاً آهنگی از علی عبدالمالکی را پخش کنید و تقدیمش کنید به دوستان سجاد ابراهیمزاده، امیر حسین طالبی، ایمان خسروی کیا، سجاد جعفرزاده، محمد سولت، امیر سهرابی، حسن لعلوظیفه. سلامت باشین الهی، تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوارمان. میریم اتاق فرمان و آهنگ زیبا با صدای علی عبدالمالکی را از طرف شما تقدیم میکنیم به دوستانتان.
دلهارت دلهاره دارم بی خودی تا لحظه رسیدنه، منتظرم سر ساعت تا تو بیای رد بشی، آهای تموم زندگیم نکنه با هم بد بشی، پشت سرت را میام تا برسی خونتی، مواظبم کسی مزاحم نشه تو کوچتی، کاشکی تو مثل من عاشق بارون باشی، کاشکی که لیلی بشی و عاشق مجنون باشی،
خانه ما کن مصفا کردنش با من، با ما درد خود افشا کن مداوا کردنش با من، اگر درها برویت بسته شد دل برمکن از ما، در این خانه دق الباب کن وا کردنش با من. روز خوب و خوش بردن میخواییم تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. جمع و مفرد. ما در زبان خیش جمع داریم و مفرد، و فعل داریم و فاعل. در زبان فارسی دری تطابق جمع و مفرد در فعل و فاعل لازم است. یعنی اگر فاعل جمع باشد، فعل هم باید به صورت جمع بیاید، و اگر مفرد باشد، به صورت مفرد. بعضی از مردم این جمع و مفرد را رعایت نمی کنند و مثلا می گویند مردم ما برای بازسازی کشور تلاش می کند. به خاطر داشته باشیم که مردم هرچند علامت جمع ندارد، در اصل معنی جمع دارد و به معنای گروهی از انسان هاست. پس وقتی اسم جمع به کار می بریم، باید فعل آن نیز متناسب با آن باشد. بنابراین بهتر است بگوییم مردم ما برای بازسازی کشور تلاش می کنند. اما بخاطر داشته باشیم که غالباً برای فاعل‌های بیجان رعایت تطابق جمع و مفرد لازم نیست. مثلا می توان گفت برگ‌های درختان می ریزد، و لازم نیست چون برگ‌ها جمع است بگوییم برگ‌های درختان می ریزند. پس به خاطر داشته باشیم که وقتی فاعل یک جمله جمع است، فعل آن نیز باید جمع باشد. اما اگر این فاعل بیجان باشد، نیازی به جمع بستن نیست. بنابراین می توانیم بگوییم مردم در سرک در حال حرکت هستند. ابرها در آسمان در حال حرکت است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز نگاهی داریم به دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران با امریکا. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با امریکا جدیتر، صریح‌تر، با ورود به جزئیات بود. در کل این مذاکرات رو به جلو بود. رئیس دستگاه سیاست خارجی افزود طبعا مذاکره در این شرایط دشوارتر هم می شود، اما با وجود دشواری و صراحت در این دور از مذاکرات بحث‌های بسیار مفیدی هم انجام شد و می‌توانم بگویم دو طرف درک بهتری از مواضع یک دیگر یافتند.
دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره. الان مواضع یه مقداری به هم نزدیک‌تر شده، میتونم عرض بکنم، و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو روبه جلو ارزیابی کرد.
آقای عراقچی از تصمیم دو طرف برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم خبر داد و افزود دو طرف برای مرحله بعدی مذاکرات توافق کردند، اما تعیین روز و محل برگزاری آن به عهده عمان گذاشته شد. آقای عراقچی در خصوص اظهارات متناقض مقامات آمریکایی هم گفت بله، این مشکلی است که متاسفانه مواضع ضد و نقیضی از طرف امریکایی ها ما به خصوص در عرصه رسانه‌ای و عرصه عمومی میشنویم که این اصلا کمکی به حال مذاکره نمی کند. آقای عراقچی گفت
یکی از موضوعات مورد بحث ما هم همین بود که این روش برحال به نفع مذاکره نیست و باید اصلاح بشه. همونطوری که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خودش ثابت قدم هست، همونطوری که در بیان مواضع خودش دقت لازم رو داره و مواضع متفاوت و ضد و نقیض رو ابراز میکنه، همین انتظار از طرف آمریکایی هم میره.
باید گفت بعد از یک هفته وقفه دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط عمان دیروز برگزار شد. از محترم امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل پرسیدیم که ارزیابی وی از مذاکرات دیروز چه میباشد.
این دور از مذاکرات یه ویژگی خاص داشت و اونم این بود که رئیس تیم مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا آقای استیو ویتکاف قبل از این دور از مذاکرات یک مصاحبه انجام داد که حرفایی رو زد که پیش از این مقامات دیگه آمریکایی هم بر زبان آورده بودن، ولی دفعه اول بود که مسئول تیم مذاکراتی آمریکایی این حرفا میزد. مثلا اینکه غنی‌سازی باید صفر باشه، مراکز هسته‌ای اصفهان و نطنز و فردو باید جمع بشه، بعدش دیگه مثلا گفتش که اگه روز یک شنبه به نتیجه نرسیم ما راه دیگه رو در پیش میگیریم. یعنی همه این صحبت‌ها حکایت از این داشت که موضع آمریکایی‌ها خیلی سخت‌تر شده و تو فضاهای مثلا رسانه‌ای و بین تحلیلگران و کسایی که صاحب نظر بودن گفتن که ممکن اصلا مذاکرات به نتیجه نرسه و پایان مذاکرات باشه و مثلا اتفاقات بعدی ممکن رخ بده، که این اتفاق نیفتاد. روز قبلش هم آقای عراقچی سخنرانی داشت و گفتش که حقوق هسته‌ای ما قابل معامله نیست، ما اقداماتی انجام میدیم برای اطمینان دادن به طرف مقابل که ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کنه، اما حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی موضوعی نیستش که اصلا بخواد در موردش مذاکره بکنه. و نشون بده که موازی دو طرف خیلی سرسختان است. ولی خبری که از این مذاکرات بیرون اومد، پایان مذاکرات، هر دو طرف ابراز خرسندی کردن، ابراز امیدواری کردن، حتی لحن امریکایی یه مقدار امیدوار کننده تر از لحن ایرانی ها بود و نشون داد که اون حرفی که مقامات امریکایی میزنن در رسانه ها جلوی دوربین در فضای عمومی میزنن الزاماً همونی نیستش که در پای میز مذاکره میزنن. فقط مربوط به ایران هم نیست، مربوط به مذاکره هسته‌ای هم نیست، در مورد تجارت با چینی ها همینطوره، در مورد یمن همینه، در مورد غزه همینه، در مورد اوکراین و مثلا کانادا هم همینطوره. یعنی خواستای حد اکثری رو مطرح میکنه، در مسیر عدول میکنه از اون خواستای حد اکثریشون. به نظر میزه که الان هم همینطوره، روند رو به جلوی بوده، اما همچنان با اطمینان نمیشه گفتش که توافق حاصل میشه. یک قدم جلو رفتن، ولی اینکه توافق قطعی باشه یا توافق قریب الوقوع باشه نیست. کار دشوار، زمانبر پیچیده است، نیاز به صبر و حوصله داره و به نظر میرسه که مسیر درستی داره طی میشه، ولی با توجه به مواضع ضد و نقیضی که امریکایی‌ها دائم دارن تکرار میکنن، یه مقدار غبارآلود میکنه اون تصویر نهایی که در مورد توافق میشه ازش برداشت.
اما در خصوص اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی، کارشناسان تحلیل های گوناگونی دارن. از جمله برخی تاکید دارن که این اظهارات ضد و نقیض به واقع تاکتیک هایی است برای فشار وارد کردن در مذاکرات. پیرامون علت این مواضع متناقض، بردیا عطاران کارشناس مسائل بین الملل میگوید:
آقای عراقچی به یک نکته خیلی مهمی دارن اشاره میکنن که امریکایی ها یکی از اهرم ها و یکی از روش های چانه زنیشون با طرف مقابل اینه که مواضع متعددی رو بگیره. البته این رو ما میتونیم بازخوانی های متفاوتی ازش داشته باشیم. به عنوان مثال آقای ویتکاف چون یک شخصیت دیپلمات نبوده در گذشته و در جلساتی که بریف میشه آخرین نظر ترامپ رو سعی میکنه تکرار بکنه و این مسئله باعث میشه که تناقض در صحبت های ویتکاف هم به وجود بیاد. یا تحولاتی که در خلال این 3-4 دور مذاکرات به وجود اومده، به عنوان مثال یک تحول خیلی مهم که به پرونده ایران هم مرتبطه ماجرای درگیری هایی بود که در دریای سرخ به وجود اومد و ایالات متحده برخی تجهیزاتش رو از دست داد و به یک معنا با انصار الله یمن صلح کرد و پرونده های بین المللی دیگه مثل پرونده آتش‌بس میان روسیه و اوکراین یا پرونده مشکلات تجاری که میان ایالات متحده و چین هست، تمام این پرونده ها راکت باقی مونده. تمام این موارد منجر به این میشه که مواضعشون هم در میان این دور مذاکرات متغیر بشه. تمام اینها به عنوان یه پرونده بین المللی اگر در یک طرف قرار بدیم، طرف دیگر ماجرا که اون هم برای طرف آمریکای فوق‌العاده مهمه، افکار عمومی داخل و افکار عمومی داخل آمریکا و افکار عمومی ذینفعان بین المللی شه. آمریکایی ها نمیتونن این مسئله رو به جامعه خودشون القا بکنن که با یه توافق بدتر از برجام برگرد. من تمام حرفم باشه که ما هر چند در مذاکرات با آمریکایی ها تا این دور فوق‌العاده خوب جلو رفتیم، اما هنوز اصل این که ایالات متحده در ازای محدود کردن غنی‌سازی، در ازای پذیرش هر نوع محدودیت توسط ایران حاضر باشه یک امتیاز قابل نقد شونده، یک منفعت ملموس به ایران بده، این بر محل ابهامه. به این معنا که تحریم ها رو اونها به چه شکلی، یعنی که خود آمریکایی ها اگر زینف رفع تحریم بشن شاید ممکن باشه، ولی اگر به این معنا باشه که ایران دستش باز بشه که منابع مختلفی به دست بیاره تا اون منابع رو صرف در پروژه هایی که مطلوب خودش بدونه، این توسط آمریکایی ها هنوز محل سؤاله و شاید محقق نشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان نهایت گرانقدر، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با ادامه بحث امامت همراه شما هستیم تا ابعاد دیگری از این موضوع را بررسی کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ارجمندان، قرآن به عنوان قانونی جامع و برتر در اختیار بشر قرار دارد و خدای متعال مسئولیت این کتاب را از راهیابی باطل به آن و نیز از هر گونه تغییر و تحریف تضمین کرده است. ولی باید توجه داشت که همه احکام و قوانین دین از آیات قرآن استنباط نمی شوند. به عنوان مثال، تعداد رکعات نماز و کیفیت انجام آن و بسیاری از احکام دیگر را نمی توان از ظاهر قرآن به دست آورد و طور معمول تفسیر احکام و قوانین و تعلیم آنها بر عهده پیامبر است. خداوند خود می فرماید و سراغ پیامبر بروید و برنامه ها را از او بگیرید، چنان که در سوره حشر آیه 7 آمده است:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
و آنچه را که پیامبر برای شما آورده بگیرید و از آنچه شما را نهی کرده باز ایستید. و این ترتیب رجوع به پیامبر برای دریافت احکام دین لازم است. نکته دیگران که در قرآن انسان‌ها همواره بر رهبرانی صالح نیاز دارند، کسانی که بتوانند معارف و برنامه‌های قرآن را به شکلی صحیح و منطبق با روح این کتاب ارائه کنند، چرا که قرآن کتاب قانون است و قانون به مفسر و مجری نیاز دارد. همان گونه که در جهان امروز در کنار قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه وجود دارد، زیرا قانون مجری و ضمانت اجرایی لازم دارد. بر پایه همین ضرورت در اسلام اصلی به عنوان امامت و رهبری برای دوران پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده است. طبق این اصل پیامبر از جانب خدا جانشینان شایسته خود را معرفی می کند، کسانی که از علم الهی بهره فراوان دارند تا بتوانند حقایق دین را به روشنی بیان کنند. این افراد باید پاک و پیراسته از هر گونه آلودگی به خطا و گناه باشند تا تحت تأثیر انگیزه ها و هواهای نفسانی قرار نگیرند. آنها باید چون آینه ای صاف و شفاف آنچه را که قرآن و پیامبر ارائه کرده اند بدون انحراف و کجی و نمایش بگذارند. این افراد باید خودشان به عالی ترین صفات الهی آراسته باشند تا بتوانند الگوی جامعه باشند و نقش تربیتی پیامبر را تداوم بخشند. طبیعی است این شخصیت های کمال یافته همواره در راه گسترش حق و عدالت می کوشند و در صورت مهیا شدن شرایط حکومت عدل و قسط را که آرزوی دیرینه بشر است برپا می دارند. بنابراین ختم نبوت هنگامی متناسب با حکمت الهی است که توأم با نسب امام پاک و معصوم باشد. بدیهی است امامی که دارای این مشخصات است باید از طرف خدای متعال انتخاب شود، زیرا اوست که می داند چون این علم و صفاتی را به کدام یک از بندگانش عطا فرموده است. به نکاتی چند از قرآن درباره موضوع امامت اشاره می کنیم. خداوند در آیه 124 سوره بقره می فرماید:
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين.
هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود و او همه را به خوبی به انجام رساند، خداوند به او فرمود من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت از دودمان من نیز امامانی قرار بده. خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمی رسد. این آیه درباره یکی از مهمترین فرازهای زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی هنگامی که او مورد آزمایش قرار گرفت و نیز پیروزیش در آزمونهای دشوار سخن میگوید. در آن آزمایش ها عظمت مقام ابراهیم و عمق معرفت و خدا دوستی او آشکار شد. هنگامی که ابراهیم از این آزمایش ها موفق و سربلند بیرون آمد، خداوند جایزه ویژه‌ای به او عنایت کرده فرمود من تو را امام و رهبر و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم علیه السلام قبلا از مقام نبوت و رسالت برخوردار بود، اما پس از گذراندن امتحانات سخت و طاقت فرسا مقام امامت به او بخشیده شد. این مقام در نزد ابراهیم ارزشمند بود، لذا درخواست کرد خداوندا از دودمان من نیز امامانی قرار ده. خداوند در پاسخ فرمود پیمان من یعنی مقام امامت هرگز به ستمکاران نمی رسد. تنها آن دسته از نسل تو که پاک و معصوم هستند شایسته مقام امامت هستند و افراد ستمکار و فاسد شایستگی این جایگاه را ندارند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت ابراهیم در بین انبیا یه جایگاه و منزلت خاصی داره، به همین خاطر 69 بار اسمش در 25 سوره آمده و دو تا از پیغمبرها به عنوان الگو مطرح شدن، یکی پیغمبر اسلامی که حضرت ابراهیم. این آیه نکاتی که توش هست اینه که اول که پیامبران هم مورد آزمایش قرار میگیرن، برای منصوب کردن افراد به مقامات گزینش و آزمایش لازمه، بلذا هر امتحان یه درجه گرفت. ابراهیم اول شد عبدالله، امتحان دوم قبول شد شد نبی الله، امتحان سوم شد رسول الله، امتحان چهارم قبول شد شد خلیل الله، آخر امتحان شد رهبر جهان. و پست ها و مسئولیت ها با تدریجا و پس از موفقیت ها داده بشه، یعنی هر موفقیتی یه مرحله رفت بالاتر. معلوم میشه امامت عهد خداست. لا ینال عهدی از ظالمین، عهدی یعنی پیمان من. پیداست که امامت عهد خداست، همینطور که الصلاه عهد الله، نماز عهد خداست، رهبری هم عهد خداست. لا ینال عهدی، امامت عهد خداست. وقتی میگه اوفو به عهدی یعنی وفا کنید به عهد من. یکی از مصادیق عهد من امامته. خب از اهم شرایط رهبری عدالت و حسن سابقه است. هر کس سابقه شرک و ظلم داشته باشه لایق امامت نیست. لا ینال عهد الظالمین. یک روایتی هم اینجا از امام علی صدوق نقل شده، از ابن مسعود که از رسول خدا نقل میکنه که خداوند فرمود من سجد لسلمن دونی لا اجعله اماما، یعنی هر کس یک لحظه به بتی سجده کند این برای همیشه دیگه من او رو امام قرارش نمیدم. و به خاطر همین هم راجع به علی میگن کرم الله وجهه، یعنی علی خدا صورتش گرامی داشت، حتی برای یک لحظه به سمت بت نرفت. بعد پیغمبر فرمود انا و علی ابن ابی طالب لم یسجد احدنا لسلم قطو. پیغمبر فرمود نه من نه علی برای یک لحظه هم به سمت بت سجده نکردیم. اگر کسی سابقه بت پرستی داشت این ظالمه، ان الشرک لظلم عظیم. و اگر کسی بت پرست بود و ظالم بود لا ینال عهدی، نمیتونه رهبر جامعه باشه. این خط امامت روشن میکنه که اول بت خدا تعیین کنه انی، دوم خداوند الکی به کسی پست نمیده، به کسانی میده که از امتحانات روسفید بیان بیرون. و باید امامت بالاترین مرحله است. پیغمبر ما هم نبی بود هم امام بود و امامت عهد خداست و شرطش عدالت و حسن سابقه است. این ملاک های امامت. و السلام علیکم و رحمت الله.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، امام در متن جامعه و در نفوس مردم نقش بسیار دارد، همان گونه که خورشید با اشعه نورانی خود گیاهان را پرورش می‌دهد و با موجودات زنده حیات و زندگی می‌بخشد، امام نیز به جامعه حیات معنوی می‌بخشد. در سوره احزاب آیه 43 می‌خوانیم او کسی است که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگان او نیز بر شما درود می‌فرستند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور بیرون آورد و او به مؤمنان مهربان است. طبق این آیه رحمت‌های خاص خداوند و امدادهای غیبی فرشتگان می‌تواند مؤمنان را از ظلمت‌ها به سوی نور رهبری کند. این موضوع درباره امام نیز صادق است. جاذبه معنوی امامان یا پیامبرانی که از مقام امامت برخوردار بودند نقش مؤثری در تربیت انسانهای مستعد دارد و آنها را از ظلمات جهل و سوی نور و روشنایی هدایت می کند. اما نکته ظریفی که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته این است که طبق این آیه خداوند ابراهیم را به مقام امامت مردم منصوب کرده است. این بدان معناست که چون امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است، امام یا رهبر معصوم که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است باید از طرف خدا تعیین شود. و علاوه افرادی که در زندگی آنها نقاط آشکار و پنهانی از ظلم و تعدی و انحراف از حق وجود دارد شایستگی امامت را ندارند. آیا کسی جز خدا از زوایای زندگی انسانها و اعمال پشت پرده آنها آگاه است؟ دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم با ادامه مبحث امامت در خدمتتان خواهیم بود. 2093-794-71-74 در واتساب شماره است که شما میتونین از او طریق برای ما پیام ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده، احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما به وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده میشه که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض ایمادی نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت عرض کنم
به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی میشناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی میکنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحاتی بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدری جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغزسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه. ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف ایتانول عرض کردم خدمتون، در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتارشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچ‌قلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینو ببینیم، در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسید پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم‌های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصاً خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه، احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کمیتی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه، و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف خود بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن، اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته، و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد